اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. لا حول ولا قوه الا بالله العلی العظیم. الحمد لله رب العالمین والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين سيما بقية الله في الأرضين واللعن على أعدائهم أعداء الله أجمعين. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك توعا وتمتعه فيها طويلا. بحث این روزهای ما در تفسیر سوره مبارکه احزاب است، از سور پرمحتوا و مشتمل بر مباحث اصول دین، فروع دین، تذکرات اجتماعی. اولین آیه سوره احزاب خطاب به رسول خداست. چهار دستور به پیغمبر داده، چون عرض کردیم مشرکین خدمت حضرت رسیدن، از ایشون خواستن که بت‌هاشون رو به رسمیت بشناسه، انقدر به بت‌ها در واقع گیر نده به قول امروزی ها، و برای این بت‌ها حق شفاعت قائل بشه. پیغمبر گرامی اسلام به دنبال این پیشنهاد که البته اون حضرت نمیپذیرفت، خودش فرمود خورشید در یک دست من، ماه در یک دست من قرار بدید، من از دعوتم دست بر نمیدارم. اما این آیاتی که داریم معنا میکنیم در این رابطه است که خدا به پیغمبر فرمود به حرف این منافقین و کافرین گوش نده، و چهار تا دستور کلیدی به پیغمبر داد. آقایان عزیز، خواهران گرامی، اگر این چهارتا تو زندگی ما هم پیاده بشه، مشکلات ما رو از پای در نمیاره، خودمون رو در مقابل دشمن نمیبازیم، هویت خودمون رو حفظ میکنیم. اولین دستور این است: یا ایها النبی اتق الله، پیغمبر تقوا داشته باش، خدا ترس باش. اگر خدا ترس بودی دیگه از دشمن نمی ترسی، اگر خدا ترس بودی دیگه انگیزه های غیر الهی تو رو خدای نکرده از هدف باز نمی داره. این اولین توصیه که دیروز مفصل توضیح دادیم. دوم: ولا تطع الکافرین والمنافقین، از کافر و منافق اطاعت نکن. یه توضیحی من راجع به این اطاعت بدم. اطاعت یعنی پیروی کردن. یکی یه چیزی میگه ما بگیم چشم، یه کاری میکنه ما اون کارو انجام بدیم، به این میگن اطاعت. نظام اطاعت تو قرآن و روایات سه جوره، یعنی ما سه جور راجع به اطاعت تو قرآن و روایات موضع داریم. یک، اطاعت واجب، لازم، محض، یعنی یه جایی که باید اطاعت کنی، چککم نکن، سوالم نکن، ولو سرم در نمیاری اطاعت کن، خیالت راحت باشه که این اطاعت عاقلانه است، عالمانه است. این یک، اطاعت محض، شرط و شروط نداره، مطلق. خب اطاعت محض میدونید فقط از خدا، پیغمبر و معصومینه، غیر از این دیگه نمیشه، چون خدا که منبع وحی، پیامبران رسول الهی هن، معصومین ائمه هم خطا نمی کنن. لذا چون مطمئنی که اینا نقطه خطا تو زندگیشون نیست، هر چی گفتن بگو چشم، حالا شما سر در نیوردی، چرا 7 بار باید طواف کنی؟ لابد یه حکمتی داره. چرا نماز صبح 2 رکعته؟ چرا؟ اصل اثبات خدا عقلیه، اصل اثبات عصمت انبیا و ائمه استدلالیه، ولی وقتی ثابت شد خدا حی لا یموت وجود داره، پیامبر معصومه، ائمه معصومن، اینجا قرآن میگه اطیع الله و اطیع الرسول و اولی الامر منکم. این 1، اطاعت محض. 2، عدم اطاعت محض. یه مواردی هم خدا میگه اصلا حرفشونو گوش نده، هیچی گوش نده، شرط و شروط هم نداره. یکیش همینجاست، لا تطع الکافرین. کافر، کافر کافره، چه اطاعتی شما از کفرش میکنید؟ چرا یه وقت پزشک کافره میگه دارو بخور اونو گوش بده، اما در دایره کفرش، در دایره نفاقش، اینجا به حرفش گوش نده. ما تو قرآن لا تطع زیاد داریم، حالا من یه چند تاشو براتون عرض میکنم که خدا میگه لا تطع، لا تطع. 9 موردش تو سوره قلمه، حالا من نمیخونم دیگه، خودتون نگاه کنید. 9 مورد لا تطع کل حلاف مهین هماز مشاء بنمیم، 9 مورد فقط تو سوره قلم آمده. پیغمبر از اینایی که سخنچینن، از اینایی که سوگند دروغ میخورن، از اینایی که عرض میکنم عیبجویی میکنن، هممازن، اطاعت نکن. ما اینجور اطاعتار هم تو قرآن زیاد داریم. مثلا یکی دوتا نمونهشو خدمتتون عرض میکنم. در سوره مبارکه انعام آیه 116 خدا میفرماید لا تطع اکثر من فی الارض. آخه مسلمونا تو مکه اول کم بودن، مشرکین بیشتر بودن. بعضیا میگفتن اینا اگر ناحقن چرا بیشترن؟ الان این سوالم میکنن بعضیا. خب الان میدونید شما مثلا آمار مسیحیت بالاتر از مسلموناست، یا تو خود اسلام آمار بعضی از فرقه های اهل اسلام بیشتر از بقیه است. اینا میگفتن چرا اگر اسلام حقه ما اقلیتیم، کافر بیشتره تو مکه، کافر بیشتره تو حجاز. آیه نازل شد و ان تطع اکثر من فی الارض. پیغمبر اگه بخوای تو زندگیت دنبال اکثریت باشی، یزلوک یزلونک عن سبیل الله، گمراه میشید. شما دنبال حق باشید. بله گاهی از اوقات حق اکثریت هست، اما این اصل نیست. ببینید این آیه داره اطاعت از اکثریت کفار رو سوره انعام رد میکنه. یا جای دیگه باز در قرآن کریم داریم که حالا آیهشو خدمتتون میخونم. یه وقتی پیغمبر تو مسجد مدینه نشسته بودن، خباب ابن عرت، سلمان، صهیب، این آدم های فقیر ولی مؤمن، فقیر ولی متدین، فقیر ولی مجاهد، کنار پیغمبر نشسته بودن. یک چند تا از این اشراف کافر وارد شدن، دیدن پیغمبر نشسته، از این ثروتمندهای مغرور، این فقرام دور پیغمبرن. گفتن یا رسول الله اینا رو از خودت دور کن، اینا کیان دور خودت جمع کردی؟ ما بیایم، پولم داریم، امکاناتم داریم، عنوانم داریم، حسب و نسبم داریم. آیه نازل شد لا تطع من اقفلنا قلبه عن ذکرنا. پیغمبر از اینایی که قلبشون از خدا غافله، فقط پولو میبینن، مسئولیتو میبینن، از اینا اطاعت نکن. پس ما 3 جور تو اطاعت آیه داریم. 1، اطاعت محض، شک نکن، اطیع الله و اطیع الرسول و اولی الامر منکم. 2، عدم اطاعت محض، یعنی اصلا اطاعت نکن، کافر، منافق. 3، اطاعت مشروط. بله یه اطاعتای مثلا پدر و مادر اطاعتشون لازمه، بله، اما اگه به دخترش گفت بی حجاب شو، نه، این دیگه خلاف فرمان خداست. آیه حجاب صریح قرآنه. اگه بچهش گفت نماز نخون اطاعت کنه؟ نه. قرآن میگه و ان جاهداک، اگه بابا و مادر با دعوا کردن بهت فشار آوردن گفتن بت پرست شو یا خدا رو کنار بذار، لا تطعهما، ازشون اطاعت نکن. این اطاعت مشروط. آقا اطاعت از رهبر جنگی، مثلا تو یه نظامی یه فرماندهی تعیین کردن، ازشون باید اطاعت بشه. حالا این فرمانده یه وقتی اومد یه کار حرامی گفت انجام بدید، معصیتی انجام بدید، اطاعت باید کرد؟ نه. از مردم، از برادر بزرگتر، یک مثلا مدیر کلی تو اداره یه کارمنداش، یه شاگردی نسبت به استادش، بله اطاعت لازمه، اما تا اونجایی که با اطاعت خدا تعارض پیدا نکنیم. اگر تعارض پیدا کرد این اطاعت دیگه جایز نیست. من یه داستانی براتون میگم این روشن بشه. عبدالله ابن عمرو عاص دو تا پسر داشته، یکی محمد نام بوده، یکی عبدالله. این عبدالله یه خورده بهتر بوده نسبت به اون اولی. عبدالله ابن عمرو عاص تو مسجد النبی نشسته بود، امام حسین اومد رد بشه، رو کرد به اطرافیانش گفت این آقا رو میبینید داره میره؟ این سید و شباب اهل الجنه است. هر که میخواد یه چهره بهشتی ببینه نگاه کنه به سیمای امام حسین. این فرزند رسول خداست، این فرزند امیر المومنینه. اطرافی ها بهش گفتن عجب، تو اینطوری امام حسین رو میشناسی؟ گفت بله، این آقا چهره بهشتیه. گفتن پس چرا تو صفین با باباش جنگیدی؟ همین آدم، همین امام حسین هم تو صفین تو سپاه باباش بود. تو با خود این آقا و خود باباش تو صفین تو سپاه معاویه بودی، جنگیدی، تو که میدونی این بهشتیه چرا باش مبارزه کردی؟ گفت ها، او قصهش فرق میکنه، بابام تو سپاه معاویه بود، منم برد، منم که نمیتونم هر بابامو گوش ندم، پدرم از من خواست. وقتی اتا قرآن میگه پدر و مادر رو احسان کنید، حرفشون رو گوش بدید، من به این خاطر. گفتن اختلاف شد بینشون، یکی گفت درست میگه، یکی گفت غلط میگه. گفتن بریم خدمت خود امام حسین. آمدن خدمت آقا، قصه رو مطرح کردن. آقا فرمودن لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق. این یه ملاکه، این یه در واقع مبناست. لا طاعت لمخلوق، از هیچ مخلوقی اطاعت نکنید، اگر اون اطاعت منجر به معصیت خدا میشه. حالا این مثلا معلم به بچه‌ها بگه روزه بخورید، بعد اطاعتش کرد، مثال عرض میکنم، حالا معلم‌ها این حرفو نمیزنن، مثال عرض میکنم، این فرمانده جنگی بگه شما مثلا فلان خطا رو انجام بدید، نه، اگر اطاعت از مخلوق. یه وقتی رسول خدا یه فرمانده ای رو تعیین کردن، البته تو این جنگ خودشون حضور نداشتن، چون بعضی جنگا رو پیغمبر نمیرفت، مثلا جنگ موته نه پیغمبر حضور داشت نه امیرالمومنین، البته اکثرشو بودن، بعضی تعداد کمیشو یه وقت نبودن. یه گروهی رو تعیین کرد حضرت برای جنگ، فرمانده جوانی هم براشون گذاشت، فرمود برید به حرف این آقام گوش بدید، این فرمانده است. اینا اومدن خارج از مدینه، این فرمانده جوان لشکرش رو متوقف کرد، گفت صبر کنید من با شما کار دارم. حالا شاید در حد لشکرم نبودن، لشکر که میگم یعنی نه لشکر اصطلاحی، یعنی نیروهاشو. گفت من باید از شما امتحان بگیرم، شاید رفتیم میدون جنگ شما حرف منو گوش نکردید. گفتن امتحان بگیر. گفت برید هیزم بیارید. رفتن هیزم آوردن، یه آتش زیادی درست کرد، آتش برافروخته شد، هیزم ها گر گرفت، شعله ور شد. گفت خب یکی یکی برید توی آتش، پاتون بسوزه، بیایید بیرون، من بفهمم که شما به حرف من گوش میدید. اگه اینجا تو آتش رفتید اونجا هم با دشمن میجنگید. گفتن بابا حالا که جنگ نیست، ما خودمون بریم تو آتش پا خودمونو بسوزونیم، خب ما قبول داریم. چشم. گفت نه نه، این امتحان. این گفت بریم، اون گفت نریم. دعواشون شد. فخرج شابون، یه جوانی یواشکی جدا کرد خودشو از لشکر و فوراً سوار اسب شد، به تاخت خودشو رسوند خدمت پیغمبر. گفت یا رسول الله، این فرماندهی که تعیین کردی یه همچین دردسری ایجاد کرده، آتش روشن کرده میبرید تو آتش، چه کنیم؟ حضرت هم الان میام. پیغمبر خودشونو رسوندن، همین جمله رو فرمودن: لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق. فهمون خوب کاری کردید نرفتید. و تو آتش رفتن حرومه، حروم به این معنا که ضربه به بدن، سوزاندن خود، خودکشی، اینا جایز نیست. بله یه وقت جنگ، آقا این میدون مین باز نمیشه، فرمانده میگه از این میدون باید عبور کرد که دشمنو از بین برد، این اب نداره، باید زد به قلب آتش و به قلب مین و به قلب تانک و به قلب تیر، کما اینکه رزمندگان ما تو جبهه خب این کارو انجام، این فرق میکنه، این دشمن جلوه، این کار نشه نمیشه، این میدون مین باز نشه نمیشه با دشمن جنگید. اما اینجا که دشمن نیست، شرایط عادی تو آتش روشن کردی. این اطاعت، اطاعت ممنوعه. لذا یک موردی رو باز آدرس میدم ببینید، ما چون نمیرسیم همه آیات رو بحث کنیم، سوره شعرا آیه 108 تا آخر سوره، تقریبا اواخر سوره 170-180 نگاه کنید، 8 مرتبه این آیه تکرار شده. حالا شما قرآن رو باز کنید ببینید امروز 8 مرتبه این آیه تو قرآن تکرار شده. قرآن می‌فرماید انبیای الهی، حضرت هود، حضرت نوح، اینا این جمله رو میگفتن. این جمله‌ایه که قرآن از زبان 8 پیغمبر تو سوره شعرا تکرار کرده و اون اینه: فاتقوا الله و اطیعون، فاتقوا الله و اطیعون، فاتقوا الله. عرض کردم هی به فاصله چند تا آیه هی تکرار میکنه، فاتقوا الله و اطیعون. از خدا بترسید، از پیغمبر اطاعت کنید، از خدا بترسید، از پیغمبر اطاعت کنید. پس اطاعت محض از خدا و نبی و معصوم، اطاعت ممنوع لا تطع الکافرین، منافقین، اطاعت مشروط از کسانی که غیر از این دو گروه هن، پدر، مادر، فرمانده، کسی که به هر حال استاد، مدیر کل، بله اطاعتش، فرمانش لازمه، بالاخره مسئول این اداره است، باید به حرفش گوش کرد. میگه 8 صبح بیاید، چشم. میگه ساعت کار عوض شد، شد 7:30، ما کارمندیم، چشم. میگه اینجا رو باید فتح کنیم، جمع شید مثلا امشب عملیات، چشم. اما اگر فرمان به گناه داد، نه. فرمان به ترک واجب داد، نه. این در واقع بحث اطاعتی که در این آیه شریفه هست: ولا تطع الکافرین و المنافقین. عمار یاسر در جنگ صفین آمد خدمت امیرالمومنین، گفت آقا شما بگی شمشیر رو از این طرف فرو کن، از اون طرف بدنت بیار بیرون. من میگم چشم. نمیگم چرا، چون امامی، من میدونم شما معصومی، معصوم فرمان به خطا نمیده. لذا قرآنم میفرماید کونو مع الصادقین، همیشه با معصومین باشید. این عبدالله ابن ابی یعفور اومد خدمت امام صادق، گفت شما یه میوهی رو نصف کن، یه انار رو بگو نصفش حلال نصفش حرام. میگم چشم. معصوم حسابش جداست، دلیلش هم عصمته که حالا اشاره خواهیم کرد. خب سومین دستور خدا به حضرت محمد صلی الله علیه و آله، گفتیم 4 تا دستور خدا به پیغمبر اول سوره احزاب داد: یکی تقوا، 2 عدم اطاعت از کافر و منافق، 3 وتبع ما یوها الیک. خوب دقت کنید پیغمبر، تو فقط از وحی تبعیت کن، هر چی بهت وحی میشه همونو به مردم بگو. و تبع ما یوها علیک الیک. برادران عزیز، خواهران گرامی، میدونید وحی تو قرآن 7 معنا داره. منم نمیخوام الان 7 معناشو بگم. وحی گاهی به معنای الهامه به من و شما میشه، یا به دلمون میفته یه کاری رو انجام بدیم، خدا به دلت میندازه. این آدمای خوب متدین مؤمن اگه قلبشون فرودگاه شیطان نباشه، گاهی خدا بهشون الهام میکنه. خودتونم برخورد کردید، گاهی یه کاری انجام میدی خیلی اثر داره، میگی یهو به دلم افتاد. این به دلم افتاد اسمش وحیه، منتها این وحی غیر از اون وحی اصلیست. حالا توضیح میدم، این وحی یعنی الهام. کما اینکه مادر موسی آشفته بچه رو دستش، قرآن میفرماید اوحینا الی ام موسی، ما به مادر موسی وحی کردیم بچه رو بنداز به دریا. این الهام مادر موسی که پیغمبر نیست. دو، گاهی وحی به معنای الهام غریزی است، یعنی خدا به حیوانات یه چیزایی رو الهام کرده، به چیزایی رو به حیوانات تکوینن فهمانده. مثل این زنبور عسل. خب این زنبور عسل کتابایی که نوشتن بخونید، خیلی نظامشون نظام دقیقی است. اصلا یه حکومت دارن، ملکه دارن، کنترل میکنه، مأمور باز بررسی دارن، هر گلی رو شیرش رو نخورن، هر کجا نرن. خب اینو کی یاد این حیوان داده که وقتی تو باغ میاد مثلا سراغ گل یاس بره، سراغ گلهای تلخ نره، شیره بخوره، این شیره رو تبدیل به عسل کنه. خدا میگه ما یادش دادیم. اوها ربک الی النحل، پس اینم به معنای وحی. سوم، قرآن کریم میفرماید شیطان هم گاهی به اولیای خودش وحی میکنه. اسم کار شیطان هم وحیه. ان الشیاطین لیوهون الی اولیاهم، بعضیا که دلشون فرودگاه شیطانه، شیطان بهش میگه چه کار کن. و امان از اون آدمی که شیطان به دلش القا کنه. القاء شیطان القاء دروغه، القاء کلکه، القاء ظلمه. اما اینا هیچ کدوم منظور از این آیه نیست. چهارمین معنای وحی که همینو فقط میگم دیگه کافیست و معانیش، وحی به معنای نبوته. این وحی به امام معصوم هم نمیشه. بله ائمه ما مهبط الوحیان، مگه نمیگید شما تو زیارت جامع السلام علیکم یا اهل بیت النبوه و موضع الرساله و مختلف الملائکه، تا میگید و مهبط الوحی، به امام جبرئیل فرشتگان القا میکنن، اما اون وحی به معنای نبوت نیست. وحی به معنای نبوت مخصوص پیغمبره. با مرگ انبیا هم تمام میشه. رسول خدا که در دنیا رفت این وحی تمام شد. امام محدث، فرشته ها به قلبش القا میکنن، اما وحیی که از طرف جبرئیل و خدا میاد برای شخصی که او پیغمبر میشه و به مردم میگه چه کنید چه نکنید، این وحی فقط مخصوص انبیاست. خدا به پیغمبر میگه وتب ما یوها الیک، هر چی میگی از سر وحی باشه. عزیزان، جای دیگه هم خدا میفرماید ما ینتقا عن الهوا ان هو الا وحی یوها، اگر کسی سخنی از پیغمبر رو انکار کرد، وحی رو انکار کرده و انکار وحی انکار خداست. خیلی دقیقه ها، انکار وحی پیغمبر. اصلا فرض کنید ما راجع به بعضی از امور آیه و پیدا نکردیم، مثلا عرض میکنم، مثلا ولایت امیرالمومنین، پیغمبر از پیش خودش که نمیاد بگه یا ایها الرسول بلغ ما انزل الیک، ولایت امیرالمومنین بلغ ما انزل الیک، انکار این ولایت انکار وحیه، نمیشه که. خیلی نقطه مهمی است انکار. اگر کسی آمد پیغمبر خدا رو متهم کرد، سخنی رو از اون نپذیرفت، قرآن میفرماید پیغمبر هیچی از خودش نمیگه، ما ینتق عن الهوا ان هو الا وحی یوحی. اینم دستور سوم. آخرین دستوری که خدا به پیغمبرش تو این آیه داد و توکل علی الله. پیغمبر توکل تو زندگی بر خدا باشه. یه توضیحی هم بدم این توکلو، البته به شرط یک صلوات بر محمد و آل محمد. انسان تو زندگی به تکیگاه نیاز داره، همونطور که توی زندگی به خونه نیاز داره. خونه تکیگاهیه که آدم سرما نخوره، گرما نخوره، آرامش داشته باشه. همونطور که کار یه تکیگاهه. الان جوان میخواد ازدواج کنه، میگن کارت چیه؟ انشاءالله به آبروی اهل بیت خدا برای همه جوانا کار فراهم کنه. کار تکیگاه اقتصادی یه جوانه. خونه تکیگاه امنیت یک انسانه. وقتی شما شب بری تو خونه احساس آرامش میکنی. این مستأجرین هایی که خونه ندارن ببین چقدر نارامن، که انشاءالله خدا به همه اونا خانه نصیب کنه. خب همونطور که همسر یه تکیگاه، پدر یه تکیگاه. یه جوان وقتی بابا داره راحت تر میتونه کاراشو انجام بده. یه مرد وقتی زن داره، یه زن وقتی شوهر داره، که انشاءالله خدا زمینه ازدواج همه دختر و پسرها هم فراهم کنه، اینا همه تکیگاهه. همسر تکیگاه، خانه تکیه، اما اینا تکیگاه های خاص موقته. خانه تکیگاه سرما نخورم، گرما نخورم. کار تکیگاه دستم پیش مردم دراز نباشه. زن تکیگاه لتسکن و الیها، آرامش پیدا کنه انسان باشه، حرف بزنه، اولاد داشته باشه ازش. امنیت تو کشور، نظام. آقا کشوری که حکومت نداشته باشه، خب هرج و مرجه. حکومت یه تکیگاه، مردم قانون رو بدونن. عزیزان یه تکیگاه داریم که مطلقه، تو ترس، تو شادی، تو همه امور تکیه به او بدی و زندگی تو نگه داره و اون خداست. توکل یعنی تکیگاهت خدا باشه. توکل یعنی ترس تو زندگیت نباشه. لذا امام رضا علیه السلام فرمود، حالا اینم امروز میگم شما حفظ کنید، فرمود وقتی صبح از خونه میای بیرون این چهار تا ذکر رو بگو. اگر این چهار تا ذکر رو گفتی شیطان ازت دور میشه. اذا خرجت من منزلک فی سفر او حذر. حالا یه وقت خونه میای بیرون بری مسافرت، یه وقت نه تو شهر خودت بری سر کار، از خونه که میای بیرون چه سفر چه تو شهر، فقل بگو بسم الله، آمنت بالله و توکلت علی الله، ما شاء الله لا حول ولا قوه الا بالله. فرمود شیطان به بچه‌هاش که نیروهاش هم زیادن میگه از این دور شید. هم بسم الله گفت، یعنی نام خدا رو برد، هم اظهار ایمان کرد دیگه نمیشه مشرکش کرد، هم یه تکیگاهی انتخاب کرد که ما حریفش نمیشیم، توکلت علی الله، هم تمام نیروها رو برگردوند به خدا. ما شاء الله ولا حول، ما شاء الله لا حول ولا قوه الا بالله. این معنای تکیگاه. لذا یه بار دیگه عرض کردم آخر سوره توبه رو نگاه کنید، این آیه رو خیلی بخونید تو زندگیتون. دو سه تا آیه است بهتون سفارش میکنم اینو بخونید. یکی این آیه آخر سوره توبه است. مشرکین پیغمبر رو تهدید میکردن، آیه نازل شد، فقل پیغمبر بگو، البته شما اگه خواستید بگید دیگه فقلشو نگید، حسبی الله لا اله الا هو علیه توکلت و هو رب العرش العظیم. این آیه تو زندگی خیلی گره گشاست. حسبی الله، خدا ما رو کافی است. حسبی الله لا اله الا هو، فقط خدا، علیه توکلت، توکلمون به خداست، و هو رب العرش العظیم، عرش بزرگ مال خداست. بله، جنگ احد که تمام شد، این آیه رو باز آدرسشو عرض میکنم، جنگ احد که تمام شد و مسلمان ها یا کشته شدن یا مجروح، 70 شهید، بقیه هم یکی پا شکسته، یکی دست شکسته، یکی سر زخمه. خود امیرالمومنین 70 زخم برداشت تو این جنگ. بالاخره ابو سفیان لشکرش رو جمع کرد رفت به طرف مکه. یه مرتبه وسط راه رسیدن به یه جایی گفت صبر کنید. این چه کاریه که ما برگردیم؟ اینا که شکست خوردن، حمزه شهید شد، بقیهشون هم مجروح شدن، برگردیم کار مسلمان رو یه سره کنیم بابا، تمام اینا رو بکشیم و مدینه رو بگیریم و دیگه اسلام بی اسلام به قول خودش فاتحه اسلام خوانده بشه. آقا این لشکری که تعدادشون هم زیاد بود، حدود 3000 نفر بودن، یه مرتبه شمشیر رو دست گرفتن گفتن اولو هبل اولو هبل، پاینده باد هبل، برگشتن به طرف مدینه. یه قبیله به نام قبیله عبدالقیس از این کاروانای تجاری اینا داشتن میرفتن مکه، اینا رو مدینه اینا رو دیدن، گفتن چی شده؟ گفتن داریم میریم کار مسلمان رو یه سره کنیم. یکی از اینا از همین قبیله سوار بر اسب شد، خودشو رسون به پیغمبر خدا، گفت یا رسول الله چه نشستید؟ این 2000-3000 نفری که داشتن برمیگشتن مکه دارن میان مدینه، و اگه بیان کار شما تمامه، بترسید. از رو خیرخواهی هم گفت بنده خدا، نه اینکه حالا مثلا میخواست وحشت ایجاد کنه، گفت این لشکری که من دیدم شما لشکر شکست خورده نمیتونید جلوش وایسید، همه تون مجروحید، معلولید، دست و پا شکسته اید، شهیدا رو زمینه، زنا دارن ناله میزنن، مشغول عزاداری هن، یه لشکر اینطوری چجور میخواید مقابل اینا وایسید؟ آیه شو بخونم براتون، سوره آل عمران آیه 173، ان الناس، این بنده خدا گفت این لشکر قد جمعوا الیکم، دارن میان به سوی شما، فخشوهم، بترسید، اگه اینا بیان چیزی برای شما باقی نمیذاره. پیغمبر چه کنه؟ لشکر مجروح رو جمع کرد، این آیه نازل شد. پیغمبر نترسید، بگید خدا با ماست. لشکر فریاد زدن الله الله، یا رسول الله ما نمیترسیم، آماده ایم. بلا فاصله پیغمبر لشکر رو تجهیز کرد که یه کسی میگه من پام شکسته بود، یکی از دوستان دیگم گردنش مجروح بود، پاش سالم بود، منو کول گرفت. یه لشکر اینطوری، یکی کول گرفته، یکی زیر بغل یکی گرفته، آمدن در حمراء الاسد اردو زدن. خبر به ابو سفیان رسید که مسلمونا زودتر از تو آماده شدن، پشیمون شد، برگشت، جنگی اتفاق نیفتاد و اسلام هم حفظ شد. اما منظور من روی این آیه است. آقایان خواهران دقت کنید، این آیه رو هم حفظ کنید. البته همین یه تیکهش که میگم، تو زندگیتون اگه ترس اومد، میخوای دختر شوهر بدی، میخوای پسر زن بدی، میخوای خانه بخری، گاهی آدم نگران میشه، تصمیمی میگیری، رشته قبول میشی، جوان عزیز دانشگاه که آرزو میکنم انشاءالله این جوانایی که دارن با زبان روزه درس میخونن و کنکور دارن همشون موفق باشن انشاءالله، این آیه رو زیاد بخونید. این آیه توی شرایط بحرانی نازل شد. پیغمبر حالا که اینا تو رو تهدید کردن، و فزادهم ایمانا و قالو، اون آیه‌ای که میگم زیاد بخونید اینه، حسبنا الله و نعم الوکیل. آدرس سوره آل عمران آیه 173، حسبنا الله و نعم الوکیل. ببینید این آیه شبیه همون آیه‌ای که آدرس دادم آخر توبه، اونجا بود حسبی الله، اینجا داره حسبنا الله. حسبی یعنی خدا ما رو کافی است، ما کسی نمیترسیم، حسبنا الله حسبی. امام حسین علیه السلام هم تو مسیر کربلا دارد که این جمله رو زیاد به کار می بردن. بله اگر کسی توکلش به خدا باشه. خدا رحمت کنه مرحوم شهید مدرس رو، نوه ایشون آقای دکتر سید حسن مدرس نقل میکنه، میگه وقتی مدرس رو شهید کردن یه نوشته ای ما پیدا کردیم توی یادداشت‌هاش. این نوشته رو برای احمد شاه نوشته بود، دیدیم نوشته بسم الله الرحمن الرحیم. این جمله مرحوم شهید مدرس که امام رهبر کبیر انقلاب زیاد از مرحوم مدرس نام می برد، نوشته بود به فضل خدا دو چیز تو زندگی من نیست، یکی ترس یکی طمع، من با کسیم که با اسلام باشه. یه خط نامش هست، دو چیز تو زندگی من نیست، ترس توکل بر طمع نسبت به مال و منال و ریاست، هر که با اسلام باشه، این معنای همون توکله، این معنای توکل. شیخ فضل الله نوری که تو همین حرم قبرشه، برید گاهید قبر، سر قبر زیارتشون، داماد آیت الله آمیرزا حسین نوری و شاگرد میرزای شیرازی 68 سالگی شهیدش کردن تو میدان توپخانه تهران. وقتی بدنش رو بردن بالا چوبه دار، این عالم بزرگوار که جمعیت جمع شده بودن، خودش گفت امروز یه کوفه کوچک اینجا، چطور سر امام حسین رو تو کوفه آوردن؟ مردم هلهله می کردن، پای جنازه شیخ فضل الله هلهله می کردن، حتی پسر خودش یه نگاهی کرد گفت هازهی کوفتون صغیره، یه کوفه کوچیکی به پا شده توی تهران، میدان توپخانه اون روز که حالا الان به اسم امام هست اون میدان. این جمله رو، اینم سومین آیه‌ای که امروز به شما بگم و دیگه بحثم رو جمع کنم، یه نگاهی به این جمعیت کرد از اون بالا، قرآن دستش بود، رو کرد به جمعیت، این آیه رو خوند: افوض امری الالله ان الله بصیر بالعباد. اینم سوره مؤمن آیه 44. این سه تا آیه‌ای که امروز عرض کردم، آخر توبه حسبی الله، سوره آل عمران حسبن الله، افوض امر، اینا آرامش میاره، اینا توکل میاره. اگه کسی توکلش به خدا بود، چرا امام موفق شد؟ چرا شاه رو سرنگون کرد؟ بعضی از خواص باور نمی‌کردن بشه شاه سرنگون کرد، به امام میگفتن شما به تعویض نخست وزیر اکتفا کنید، به تغییر قانون اساسی اکتفا کنید. خدا رحمت کنه، یکی از مراجع، من خودم ازشون شنیدم، من خدمت ایشون درس می‌رفتم، فرمود واقعش من اعتراف میکنم، البته ایشون زمان امام مرجعیت نداشتن، بعد از امام رحمت الله علیهم، این مرد بزرگوار، عالم بزرگوار، فرمودن واقعش من فکر نمیکردم یه همچین اتفاقی پیش بیاد که امام موفق بشه یه رژیم با اون اقتدار و پیشینه رو سرنگون کنه. بله، اون عصر 21 بهمن وقتی اعلام کرد مردم به خیابان بریزن، اینها تکیهگاه خداست، و لذا میفرمود نمی ترسم، و واقعا نمی ترسید. این شجاعت همینه. آقایان، خواهران، عرضم تمام، 4 نکته اساسی اینجا بود، این وبز موفقیت: تقوا، اطاعت نکردن از کافر، تابع وحی بودن، توکل بر خدا. این 3 آیه از آیه اول سوره احزاب که خدمت شما معنا کردیم. انشاءالله آیه 4مشم فردا. خدایا همه این صفات ارزشمند رو ما عنایت بفرما. السلام علیک یا ابا عبدالله و علی الارواح التي حلت بفنائک. روز به روز لشکر برای دشمن می آمد کربلا، از اول دوم محرم که امام حسین مستقر شد، روزی 1000 تا، روزی 2000 تا، 3000 تا، هی لشکر دشمن افزایش پیدا می کرد. یه وقتی زینب کبری سلام الله علیها آمدن پیش برادر، فرمودن برادر، برای من و شما، برای شما لشکر نمیاد، همش داره برای دشمن لشکر میاد، یه روز این فرمانده میاد با 1000 نفر، یه روز اون میاد با 2000 نفر. فرمود خواهرم صبر کن، لشکر منم میاد، من تنها نمیمانم. یکی از همین روزها، حالا 5 محرم، 6 محرم، همینطور که ایستادن، یه وقتن 2-3 نفر از اون عقب دارن میان. آقا فرمودن خواهر جان اینا هم لشکر منن. برادر اینا کیان؟ فرمود این حبیب ابن مظاهره، این صحابی رسول خداست، اونا هم اطرافیاشن، 2-3 نفر، مسلم ابن اوسجه بود، یکی دیگه بود، دارن میان. خیلی زینب کبری خوشحال شد وقتی ابا عبدالله حبیب رو به حضور پذیرفت، این خبر رو بهش داد، فرمود خواهرم با آمدن تو خوشحال شد. بعضی ها نوشتن حبیب یه قدری خاک برداشت رو سرش، گفت وای بر من، یعنی واقعا اینطوره، با اومدن ما انقدر زینب احساس تنهایی کرده که با اومدن ما خوشحال شده. این یک صحنه تو پرونده حبیب بود. آقایان، خواهرها، امروز میخوام ببرمتون در خانه حبیب ابن مظاهر.
من هر وقت برم سرمو میذارم رو قبرش میگم تو دعا کن ما عاقبت به خیر بشی، تو عاقبت به خیر شدی، خوشا به حالت.
یه صحنه دیگه هم حبیب داره، نافع ابن هلال میگه شب عاشورا ما با امام حسین قدم میزدیم، رسیدیم به خیمه حضرت زینب. آقا رفتن داخل خیمه با خواهرشون صحبت کنن، من بیرون ایستاده بودم ولی شنیدم زینب کبرا به برادرشون عرض کردن برادر نکنه اینا تو رو تنها بذارن فردا، همین تعداد اصحابم اگه برن که تو تنها میمانی. فرمود نه خواهر، اینا با من عهد دارن، اینها میمانن. میگه من تا این جمله رو شنیدم خودم رسوندم جلو خیمه حبیب، گفته به حبیب پاشو دختر علی ناراحته، نگرانه، فکر میکنه ما تنهاش میذاریم، تو پیر مایی، پاشو این اطمینان رو به زینب بده. حبیب اومد از خیمه بیرون فریاد زد اصحاب بیان، بنی هاشم نه، کسی نیاد، فقط اصحاب جمع شدن. گفتن حبیب چه خبره؟ گفت کارتون داره. همه رو جمع کرد آورد جلو خیمه زینب، خقیله بنی هاشم رو صدا زد، گفت دختر امیرالمومنین، دختر فاطمه زهرا، ما اصحابیم، به خدا تا ما یکی زنده هستیم امام حسین که سهله، نمیذاریم از بنی هاشم کسی میدان بره، ما باشیم و علی اکبر میدان بره، ما باشیم و قاسم بره. همین کارم کرد. میدونید اصحاب همه قبل از بنی هاشم به شهادت رسیدن. این وفاداری حبیب نسبت به اربابش ابا عبدالله. ظهر عاشورا موقع نماز ظهر یه نانجیبی فریاد زد حسین نماز تو قبول نیست. خیلی حبیب ناراحت شد، شمشیر دست گرفت حمله کرد، گفت نانجیب نماز حسین قبول نیست، نماز حسین، حسین خود نمازه. حمله کرد او رو به درک واصل کرد، او هم فریاد زد، لشکر آمدن. حبیب اذان ظهر مشغول درگیری شد تا یه وقتی هم رو زمین افتاد. آقا ابی عبدالله دیگه نماز رو تمام کرده بود، اومد دید حبیب داره جان میده، تو خون خودش میغلطه، دست برد این سر رو برداشت رو دامنش گذاشت. خیلی حبیب خوشحال شد، سر تو دامن ابی عبدالله، آقا خون از چهره او پاک کرد. من عرض کنم حبیب خوشا به حالت، خدا یعنی میشه موقع جان دادن ما هم ابی عبدالله رو کنار خودمون ببینیم، خوشا به حالت. یه جمله‌ای گفت لله در رو که یا حبیب، حبیب خدا جزای خیر بد بده، حسین رو تنها نگذاشتی، حسین رو غریب نگذاشتی. بذار من یه جمله رو از زبان شما بگم، حبیب شما سرت رو دامن ابی عبدالله جان دادی اما نبودی ببینی ارباب تو گودی قتلگاه، کسی نبود سرشو به دامن بگیره. لا حول ولا قوه الا بالله العلی، بسمک الاعظم یا الله، اللهم عجل لولیک الفرج والنصر والعافیه واجعلنا من انصاره واعوانه، اللهم اصلح كل فاسد من امور المسلمين، اللهم اشف كل مریض. خدایا در ظهور آقامون تعجیل بفرما، به برکت امام زمان به عمر و زندگی و اولاد ما برکت عنایت بفرما، به آبروی امام زمان آبروی ما رو حفظ کن، رهبر عظیم الشأنمون سلامت عزت نفوذ کلام عنایت بفرما، شر دشمنان داخلی و خارجی آل سعود آل خلیفه اسرائیلی های قاسب به خودشون برگردان، مظلومان عالم رو یاری بفرما. خدایا شغل و ازدواج جوانامون رو فراهم کن، همشون اهل نماز قرار بده، بیمارانمون لباس عافیت بپوشان، عاقبتمون رو ختم به خیر بگردان. به نبی و آله صلوات و سلام.